بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، من مینا بهارمست هستم. امشب هفتم فروردین ماه برابر 27 سال 2002 میلادی 27 مارس سال 2002 میلادی است. گزارش های امشب را با خاورمیانه آغاز میکنیم که اجلاس سران اتحادیه عرب در بیروت کار خود را آغاز کرد، اما عده از سران از جمله یاسر عرفات، حسنی مبارک و پادشاه اردن به بیروت نرفتند. گزارشگر ما در بیروت از آنچه که امروز در آنجا گذشت خواهد گفت. زلزله پریشب و دیروز صبح افغانستان خسارات زیادی به جای گذاشت و بنا به برخی تخمین‌ها تعداد کشته شدگان احتمالاً حدود 4000 نفر است. تلاش‌های خارجی و داخلی برای کمک رسانی به قربانیان ادامه دارد. در همین حال مسئله حضور نیروهای نظامی خارجی در شهرهای دیگر افغانستان به جز کابل موضوع بحث وزیر خارجه افغانستان در اتحادیه اروپا بود. اما آمریکا و سایر نیروهای خارجی با حضور نیروها در شهرهای دیگر موافق نیستند. حمله یک مرد مسلح به جلسه شورای شهری یکی از حومه‌های پاریس که دی کشته و زخمی به جای گذاشت، مردم این کشور را شوکه کرده است. در ایران در حالی که به دلیل تعطیلات عید نوروز به جای یک روزنامه نوروز نشریه دیگری منتشر نمی‌شود، خبرنگار روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز در تهران در گزارشی برای این روزنامه خبر از محاکمه وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی توسط قوه قضاییه در هفته آینده می‌دهد. وزیر خارجه فرانسه در اجلاس سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از ایران خواست به ناظر این سازمان اجازه دهد به تهران برود. در برنامه امشب در ادامه ارزیابی صاحب نظران از رویدادهای سال گذشته ایران و ارزیابی دو حقوقدان از وضعیت حقوقی در سال گذشته و چالش‌های سال آینده می‌پردازیم. اتحادیه روزنامه‌نگاران انگلیس و ایرلند و دو تن از وکلای سرشناس انگلیسی و انجمن حقوقدانان این کشور درباره محکومیت ناصر زرافشان، حقوقدان در تهران، به 5 سال زندان اطلاعیه و نامه سرگشاده‌ای دادند که نگاهی خواهیم داشت به آن. گزارش‌های دیگری هم داریم که در طول برنامه با آنها خواهیم پرداخت. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد از رهبران عرب در اجلاس بیروت خواست از طرح پیشنهادی عربستان سعودی حمایت کنند. در پی جلوگیری لبنان از برقراری ارتباط یاسر عرفات رئیس تشکیلات کارگران فلسطین با اجلاس رهبران عرب به وسیله ماهواره هیئت فلسطینی جلسه را ته کرد. ارتش اسرائیل میگوید دو فلسطینی مسلح در نبار غزه توسط نیروهایش کشته شدند. پس لرزه‌های شدیدی منطقه زلزله‌زده شمال افغانستان را تکان داد و تلاش‌های امدادرسانی را با مشکل روبرو کرد. چند هزار تن از هواداران محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان با راهپیمایی در قندهار خواستار بازگشت وی شدند. نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه از واقعی تیراندازی در پایان یک جلسه شورای شهر در شمال غربی پاریس که در آن 8 عضو شورا توسط فردی مسلح کشته و حدود 30 تن زخمی شدند ابراز بهت و حیرت کردند. کمیسیون اروپایی اعلام کرد تدابیری را جهت محدود کردن واردات فولاد به تصویب رسانده است. ناصر زرافشان وکیل قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که در آستانه سال نو خورشیدی به 5 سال زندان و 70 ضرب شلاق محکوم شد نسبت به احکام صادره درخواست تجدید نظر خواهد کرد. و و جبهه دموکراتیک ایران با انتشار بیانیه اعلام داشت مهندس حشمت الله تبرزدی، دبیر مؤسس این تشکل سیاسی، به صورت موقت آزاد شده است.
مشروع آخرین خبرها را تا حدود 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. اجلاس دو روزه سران اتحادیه عرب در بیروت کار خود را امروز در حالی آغاز کرد که یاسر عرفات، حسنی مبارک و ملک عبدالله در آن نبودند. جمشید چالنگی همکار ما که به بیروت رفته است، هم اکنون پای تلفن است. آقای چالنگی، صدای منو میشنوید؟
بله، امیدوارم صدای من هم خوب به گوش شنوندگان برسد.
آقای چالنگی، بالاخره چه کسانی به این کنفرانس آمدند و اونهایی که نیامدند به چه دلیل نیامدند؟
خانم بهارمند، تقریبا نیمی از رهبران 22 کشور عضو اتحادیه عرب در کنفرانس بیروت شرکت نکردند. همینطور یاسر عرفات هم که میدونیم شرکت نکرد. حسنی مبارک علی‌رغم تقدیر پیشین مقامات مصری در بیروت نیست، حضور نیافت. علتش اونطور که گفته شده در حاشیه کنفرانس مسائل امنیتی بوده، جزئیاتش روشن نشده. حضور نیافتن ملک عبدالله دوم نکته خیلی جنجال برانگیزی بوده در کنفرانس، به دلیل اینکه ملک عبدالله دوم عملا ریاست دوره‌ای کنفرانس سران عرب رو بر عهده داشت، باید ناطق اولیه می بود در این کنفرانس، ایشون هم شرکت نکرد. البته علتی برای شرکت نکردن مبارک و ملک عبدالله دوم ذکر شده که توضیح خواهیم داد. همینطور قذافی، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان شرکت نداشتن. صدام حسین هم که از سال 1990 در هیچ کنفرانس سران عرب شرکت نکرده. دسته دیگه از سران عرب به علت کسالت و بیماری شرکت نکردن، مثل پادشاه عربستان، امیر کویت، رئیس امارات متحده عربی و همینطور کاره دیگه از رهبران کشورهای عرب مثل رئیس جزایر قمر که در این کنفرانس شرکت نکرد.
آقای چالنگی، قرار بود که یاسر عرفات اگرچه در این کنفرانس شرکت نکرد از طریق ماهواره برای اجلاس سخنرانی کنه. ظاهرا آخرین خبرهایی که هست اینه که دولت لبنان اجازه نداده که این سخنرانی پخش. شما آخرین خبر رو در این مورد دارید؟
قرار هست تا لحظات دیگه، دقایق پیش دومین نشست کنفرانس شروع شده، تا لحظات دیگه یک سخنگوی از فلسطینی توضیح بده در این زمینه. اما اون چیزی که گفته میشه عدم پخش پیام عرفات اختلافاتی است که در خود دولت لبنان پیش اومده، در دستگاه نخست وزیری لبنان و ریاست جمهوری که میدونیم آقای رفیق حریری و همینطور آقای نبی بری رئیس مجلس لبنان عملا در مراسم استقبال رهبران عرب شرکت نکردن. این رو هم البته اضافه کنیم که در غیاب رهبران، پاره از رهبران کشورهای عرب، گروهی مهمان سرشناس در بیروت هستند، از جمله آقای کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای آزنار، نخست وزیر اسپانیا و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا و همینطور آقای پتروس فالی، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد و رئیس کنونی سازمان کشورهای فرانکوفون، که نطق ایشون در کنفرانس بسیار مورد توجه قرار گرفت.
در مورد طرح عربستان سعودی چه؟ اصولا این طرح مورد بحث قرار گرفته، مطرح شده تا اینجا؟
جزئیات این طرح رو خود عبدالله بن عبدالعزیز تا اندازه این مطرح کرد. تمام سخنرانان در نشست اول کنفرانس این طرح رو مورد حمایت قرار دادند. نکته جالب این هست که آقای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در نطق خودش نکاتی رو مطرح کرد که دور از انتظار بود، کسی پیشبینی نمی‌کرد. ایشون با قاطعیت از مصر و اردن خواست که همه روابط خودشون رو با اسرائیل قطع کنن، فلسطینی‌ها رو فرا خوند به مقاومت و انجام اقدامات مسلحانه علیه نظامیان و غیر نظامیان اسرائیلی در مناطق فلسطینی. اما در این حال آقای که البته این نقطه قطع روابط مصر و اردن گفته میشه اینجا در حاشیه کنفرانس گفته میشه، از اونجا که رهبران مصر و اردن پیشاپیش اطلاع داشتن از طرح چنین نقطه‌ای، به این دلیل بوده که هر دو در کنفرانس بیروت شرکت نکردند. با این همه آقای بشار اسد پیشنهاد کرد که کمیته تشکیل بشه در کنفرانس بیروت برای پیگیری طرح عبدالله بن عبدالعزیز و ارائه این طرح به سازمان ملل متحد. ظاهرا بین بشار اسد و همینطور امیل دهود رئیس جمهوری لبنان و همینطور نمایندگان مصر، اردن و دبیر کل سازمان ملل متحد و امیر عبدالله و کوفی انان مذاکراتی در این زمینه در حال حاضر در جریان هست در حاشیه کنفرانس بیروت.
آقای طالنگی خیلی متشکرم. در طول برنامه اگر باز اتفاق خاصی افتاد ما با شما تماس میگیریم. با شما قرار بود آخرین خبری که ما داریم از اجلاس این هستش که قرار بود یاسر عرفات از طریق ماهواره برای اجلاس سخنرانی کنه، اما دولت لبنان اجازه پخش این سخنرانی را نداده و گفته استش که این سخنرانی من اجلاس برای تمام کشورهای عربی بوده نه فقط برای لبنان و همین دلیل باید که از طریق ماهواره برای کشورهای عربی خارج پخش بشه که ماهواره تلویزیون الجزیره اون رو پخش کرده. هیئت فلسطینی در این اجلاس طبق آخرین خبرها گفته است که بعد از سخنرانی ملک عبدالله و یا بشار اسد دست خود را بلند کرده تا از رئیس جمهوری لبنان بخواد که به سخنرانی یاسر عرفات پخشه، اما رئیس جمهوری هم توی گفتم گفته است که این سخنرانی برای همه کشورهای عربیه و نمیشه در اجلاس و در لبنان پخش بشه. قبل از شروع اجلاس جلسه سران عرب، جمشید چالنگی با امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب مصاحبه‌ای داشته که در اون به سیاست‌های این اتحادیه در رابطه مسائل فلسطینی‌ها پرداخته.
پیش از آن که در روز چهارشنبه نخستین نشست کنفرانس دو روزه سران عرب در بیروت برگزار شود، در پایتخت لبنان و نیز چند پایتخت عربی دیگر تظاهراتی به حمایت از آنچه که انتفاضه فلسطینی‌ها خوانده می‌شود برگزار شد. در این حال پیش از برگزاری کنفرانس سران عرب این پرسش در بسیاری از کشورهای عرب مطرح گردید که سران کشورهای مذکور چه برنامه و سیاست روشنی برای حل نهایی بحران اعراب و اسرائیل به ویژه فلسطینی ها و اسرائیل دارند. امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب در پاسخ به این پرسش به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید سیاست ما اتحادیه عرب به عنوان تریبون مشترک کشورهای عرب حمایت از مقاومت فلسطینی ها در برابر اشغال سرزمین های فلسطینی است. به طور همزمان در این زمینه ما اقدامات سیاسی خود را نیز در سطح بین المللی دنبال می کنیم. این دو، حمایت از انتفاضه و فعالیت سیاسی در سطح بین المللی، محور اصلی اقدامات ما برای تأمین حقوق فلسطینی ها و در سطح گسترده تر حل بحران میان عرب و اسرائیل است. می پرسم حمایت از انتفاضه فلسطینی ها به چه شکلی است؟ حمایت تسلیحاتی، اقتصادی، سیاسی یا مجموعه ای از اینها؟ امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب می گوید
هي بضمان مبالغ محدده تدفع تعطى للسلطه الفلسطينيه ولاهالي الشعب الفلسطيني.
این حمایت حمایتی اقتصادی است. در کنفرانس سران عرب در قاهره در سال 2000 تصویب شد که کشورهای عرب مبالغی را در اختیار دولت فلسطینی قرار دهند، ماهانه حدود 60 میلیون دلار. در کنفرانس بیروت این مبلغ به دو برابر افزایش می‌یابد. حمایت مستقیم ما از مقاومت و انتفاضه فلسطینی‌ها حمایت مالی، اقتصادی و تبلیغاتی است و نه تسلیحاتی است. دبیر کل اتحادیه عرب در پاسخ به این پرسش من که اتحادیه عرب چه انتظاری از واشنگتن در قبال مسئله اعراب و اسرائیل دارد چنین میگوید انتظار ما این است که آمریکا سیاست خود را در مورد مسئله خاورمیانه که بیشتر جنبه تاکتیکی دارد تغییر دهد. این سیاست دائما در حال تغییر است. اتخاذ سیاستی استراتژیک با هدفهای ثابت برای حل مسئله خاورمیانه می تواند نقش واشنگتن را در حل بحران میان عرب و اسرائیل از جمله مسئله فلسطین مؤثرتر و موفقتر سازد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بیروت.
در اجلاس امروز سران عرب در بیروت، کوفی انان دبیرکل سازمان ملل سخنرانی داشت که در این اجلاس از سران عرب خواست و طرح صلح ملک عبدالله را به عنوان پایه‌ای بسیار خوب برای این برقراری صلح در منطقه در مد نظر قرار بدهند. رئیس جمهوری آمریکا هم از رهبران عرب خواست است که طرح عربستان سعودی را بپذیرند. اری فلایشر سخنگوی کاخ سفید درباره این اجلاس اتحادیه عرب گفت:
The president believes that no matter what decisions are made vis-à-vis attendance, this should not be a lost opportunity for those who are there.
رئیس جمهوری معتقد است که هر تصمیمی درباره حضور یا عدم حضور یاسر عرفات در این اجلاس گرفته شود، فرصت اجلاس سران اتحادیه عرب نباید از دست برود. آنها باید توجه خود را به برقراری صلح در خاورمیانه معطوف کنند و طرح صلح عربستان سعودی را در مد نظر قرار دهند.
Because they should still focus on how to create peace in the Middle East, regardless of anything involving attendance. That still remains the core purpose.
مجموعه گزارش های ما بود در مورد اجلاس سران اتحادیه عرب امروز در بیروت. زلزله پریشب و دیروز صبح افغانستان خسارات زیادی را در ولایت بغلان به وجود آورد و شهر نهرین را در این ولایت ویران کرد. در این زمین لرزه عده زیادی کشته و هزاران نفر بی خانمان شدند. شیرین فامیلی همکار ما الان در استودیو است و آخرین آمار و ارقامی را که از خسارات وارده و قربانیان دارد برای ما بگوید.
در منطقه نهرین و روستاهای اطراف اون، به خصوص منطقه بورکه، خانم بهارمست، زلزله و پس لرزه های شدید دیشب و امروز ادامه داشته و جمعاً از روز دوشنبه تا به حال دو زلزله شدید و بیش از 7 پس لرزه روی داده. آمار کشته شدگان و مفقود الاثرها بسیار متفاوته و مقامات افغان از کشته شدن حدود 2000 نفر یاد می کنن، ولی سازمان های امدادگر و خبرنگاران آمارهای گاه کمتر و گاه بیشتری رو ارائه میدن، اما حد زده میشه که بین 2 تا 4800 نفر جان خود رو از دست داده باشن. آمارها در مورد کسانی که بی خانمان شدن هم متغیر و متفاوته، ولی گفته میشه 6000 خانواده در این منطقه که شامل شهر نهرین و 44 روستای اطراف اون هست بی خانمان شدن. احتمال میره که بیش از 130000 نفر باشن تعداد اونها. قسمت قدیمی شهر نهرین کاملا از بین رفته و قسمت تازه شهر هم تا 40% تخریب شده. شب گذشته ساکنین ولایت بغلان از ترس و نگرانی پس لرزه ها خارج از خونه های خودشون به سر بردند.
وضع کمک رسانی به قربانیان در این مناطق به چه شکلی هست؟ چه کمک های داخلی و چه کمک هایی که از خارج میاد؟
کمک رسانی از طریق دفاتر سازمان های بین المللی امدادگر که در کابل هستند آغاز شده. یکی از مشکلات جدی فعلا ارسال کمک ها از طریق جاده هاست که به شدت آسیب دیدن. امکانات کمک رسانی از طریق حمل و نقل هوایی هم خیلی محدوده. با وجود اینها سازمان پزشکان بدون مرز یک چادر در منطقه برای معالجه مجروحان مستقر کرده، چون که بیمارستان شهر نهرین کاملا از بین رفته. کمیساریای عالی پناهندگان هم بیش از 100 چادر و پتو و 70 تن مواد خوراکی به منطقه فرستاده. آقای کرزی خود امروز برای نظارت بر نحوه کمک رسانی به محل حادثه رفته و در جمع 100 زلزله زده گفت که از سازمان‌های بین‌المللی خواسته که کمک بیشتری برای مناطق روستایی ویران شده ارسال کنند و همچنین گفته که دولت موقت به کمک نیروهای امدادگر در حال ارسال خوراک و پتو و دارو به منطقه هستند و به مردم زلزله زده این منطقه اطمینان داده که نیروهای پاسدار صلح، جامعه بین المللی و همه در حال کمک رسانی هستند. سازمان صلیب سرخ جهانی امروز در کابل اعلام کرد کامیون‌هایی را که حامل مواد خوراکی، دارو و پتو برای 6000 خانواده هستند به منطقه فرستاده است. و این نکته را هم اضافه کنم که وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که سازمان‌های کمک رسان در افغانستان تمرکز اقدامات خود را از تدابیر امدادی دراز مدت جنگی به کمک رسانی سریع به هزاران زلزله زده تغییر دادند. ریچارد باوچر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که 8 سازمان خصوصی و دولتی آمریکایی مشغول توزیع خوراک و پوشاک و پتو و چادر هستند. البته این سازمان ها از هنگام سرنگونی حکومت طالبان در ماه دسامبر فعالیت داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اطمینان داده که تدارکات کافی برای برآوردن نیازهای فوری زلزله‌زدگان موجوده. کمک‌های بین‌المللی هم از جانب کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای اروپایی ادامه داره. از جمله آلمان 100 نفر از نیروهای تجسسی خودش رو برای یافتن کسانی که زیر آوار مونده اند به منطقه اعزام کرده است.
خیلی ممنون شیرین فامیلی از آخرین خبرهایی که در رابطه با زلزله افغانستان هست برای ما میگفت. اما مسئله حضور نیروهای بین المللی برای حفظ امنیت در افغانستان موضوع صحبت دکتر عبدالله وزیر خارجه با مقامات اتحادیه اروپا بود. این نیروها در حال حاضر تنها در کابل هستند و اینکه اینها یا به خارج از کابل هم بروند یا نه مورد اختلاف نظره. دولت موقت افغانستان خواهان حضور این نیروها در سایر شهرهای افغانستان، ولی کشورهای دیگه از جمله آمریکا مخالف این مسئله هستند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
دولت موقت افغانستان بار دیگر خواستار گسترش کار نیروهای امنیتی بین‌المللی در این کشور شد و از جامعه جهانی خواست حوزه فعالیت این نیروها تنها محدود به کابل نباشد، بلکه دیگر مناطق افغانستان را در بر بگیرد. اما دولت‌های زیرفتی که نیروهای امنیتی بین‌المللی را در افغانستان تشکیل می‌دهند با این امر مخالفند. کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند و ترکیه 5000 سرباز را برای تشکیل نیروهای امنیتی بین‌المللی به افغانستان گسیل داشتند. در این میان ترکیه به زودی شاید به عنوان تنها کشور مسلمان عضو نیروهای امنیتی بین‌المللی فرماندهی نیروها را به عهده بگیرد. نخست وزیر ترکیه امروز گفت کشورش به زودی تصمیم خواهد گرفت آیا فرماندهی دوره‌ای نیروهای امنیتی بین‌المللی را بر عهده خواهد گرفت یا نه، اما در هر صورت آنکارا مخالف استقرار نیروها بیرون شهر کابل است، امری که خوشایند دولت موقت افغانستان نیست، زیرا برقراری ثبات در دیگر مناطق افغانستان کنترل فیزیکی دولت مرکزی را که اینک تنها محدود به کابل است گسترش خواهد داد. عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان همینک در بروکسل در مقر پارلمان اروپا به سر میبرد تا اروپایی ها را متقاعد کند فعالیت نیروهای امنیتی بین‌المللی را هم به بیرون کابل گسترش دهند و هم این فعالیت ها را طولانی تر کنند.
We had asked for expansion and extension. We find that the expansion of ISAF in different parts of the country has not been.
ما خواستیم که کار نیروهای امنیتی بین المللی در افغانستان گسترش یابد و طولانی تر شود. ما می‌بینیم که گسترش کار نیروهای امنیتی بین المللی در مناطق مختلف افغانستان مورد استقبال جامعه جهانی قرار نگرفته است. اما در مورد تمدید مدت فعالیت نیروهای امنیتی بین المللی ما نظر خود را ابراز کرده ایم. تصور میکنم این نظر ما را جامعه بین المللی درک کرده و از آن استقبال میکند.
با وجود تمایل و پافشاری دولت موقت افغانستان به گسترش زمانی و جغرافیایی کار نیروهای امنیتی بین المللی، مخالفت آمریکا دست کم با گسترش جغرافیایی تا حد زیادی تعیین کننده بوده است. امروز سفیر آمریکا در سازمان ملل اظهار داشت ایالات متحده هیچ دلیلی نمی‌بیند که نیروهای امنیتی بین‌المللی خارج از کابل مستقر شوند، زیرا آمریکا و متحدانش در قالب قوای نظامی خود که در مناطق مختلف افغانستان مستقر شده اند در حال کمک به فرماندهان محلی برای ایجاد امنیت و یک ارتش محلی هستند.
سیاوش اردلان گزارش می‌داد و قرار بود محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان در آغاز سال نو به این کشور بازگردد، اما بازگشت او به تأخیر افتاد. درباره علت این تأخیر حدس و گمان‌های زده می‌شد. امروز در قندهار بنا به گزارش‌ها یه خبرگزاری‌ها حدود 4000 نفر در اعتراض به تأخیر ظاهرشاه در آمدن به افغانستان تظاهراتی کردند و شعار می‌دادند بابا به خانه بیا. احمد رفعت درباره علت به تعویق افتادن بازگشت ظاهرشاه گزارشی دارد.
معمای به تعویق افتادن تاریخ بازگشت محمد ظاهر شاه پس از 29 سال تبعید در ایتالیا روز به روز پیچیده تر می شود. خانم مارگریتا بونیور معاون وزارت خارجه ایتالیا سه‌شنبه بعد از ظهر در گفتگو با چند آژانس خبری این کشور اعلام کرد دولت ایتالیا در پیامد تماس تلفنی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا با سیلویو برلوسکونی رئیس دولت روم تصمیم گرفت در آخرین دقایق سفر محمد ظاهر شاه به افغانستان را به تعویق بیاندازد. خانم بونیور بدون توضیح بیشتر از مشکلات امنیتی به عنوان عامل اصلی تأخیر بازگشت محمد ظاهرشاه به افغانستان نام برد. دولت ایتالیا به گفته معاون وزارت خارجه‌اش مسئولیت حفاظت از جان پادشاه سابق افغانستان را نه تنها در ایتالیا بلکه در بازگشت به کشورش نیز عهده‌دار خواهد بود. خانم بونیور اعلام کرد ایتالیا با کمال میل حفاظت از جان محمد ظاهرشاه 87 ساله را حتی در کابل نیز به عهده خواهد گرفت، ولیکن برای تقبل این مسئولیت جدید احتیاج به زمان کافی برای آماده ساختن گروهی از مامورین امنیتی خود دارد. آژانس خبری اپی 20 کم در روم می نویسد محافل دیپلماتیک در پایتخت ایتالیا بر این عقیده اند که فشارهای ایران و روسیه که از جبهه شمال حمایت می کنند نیز در این تصمیم دولت روم بی تأثیر نبوده است. خانم بونیور که نخواست در این باره به سوالات خبرنگاران پاسخ گوید افسود در روزهای اخیر دولت ایتالیا گزارش‌های نگران کننده‌ای از کابل دریافت کرده است که حکایت از ناامنی در این کشور دارند. به گفته معاون وزارت خارجه ایتالیا که قرار بود محمد ظاهرشاه را در این سفر همراهی کند، در افغانستان گروه‌هایی فعالیت دارند که قصد دارند به هر نحو از بازگشت پادشاه سابق به کابل جلوگیری کنند. محمد ظاهرشاه که 29 سال پیش پس از 40 سال حکومت، هنگامی که برای معالجه پزشکی در ایتالیا به سر می برد، در پیامد کودتایی که از سوی پسرمویش محمد داوود خان سازماندهی شده بود از سلطنت برکنار شد، قرار است در ماه ژوئن آینده ریاست لوی جرگه اضطراری که با شرکت رهبران دینی و قومی و نمایندگان گروه‌های سیاسی جهت تعیین سرنوشت آینده افغانستان تشکیل خواهد شد را به عهده گیرد. در تماس با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یکی از سخنگویان پادشاه سابق افغانستان گفت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه مشکلات ایتالیا را درک کرده و سعی خواهند کرد در این زمینه همکاری کامل را با دولت این کشور داشته باشند. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
در اینجا باز می‌گردیم به بیروت و اجلاس سران اتحادیه عرب که همکار ما جمشید چالنگی یک بار دیگر با ما تماس گرفتن تا در مورد این مسئله جلوگیری از سخنرانی یاسر عرفات در این اجلاس از طریق ماهواره و توضیحاتی که در جلسه داده شده برای ما توضیحاتی بدهند.
خانم بهاوس، من صدای شما رو متأسفانه خوب نمی‌شنوم، امیدوارم صدای منو بشنوین. من این توضیح رو برای شما دارم که در جلسه مطبوعاتی آقای غسان سلامه وزیر فرهنگ لبنان هستیم درباره مسئله ترک جلسه امروز توسط هیئت فلسطینی. میبخشید، ایشون توضیح دادن که به علت مخالفت ریاست جمهوری لبنان با پخش سخنرانی آقای عرفات، سخنرانی مستقیم ایشون در آغاز جلسه، چیزی که هیئت فلسطینی تقاضا کرده بودند، ریاست جمهوری لبنان موافقت نکرد که در آغاز جلسه اول کنفرانس سران عرب این سخنرانی پخش بشه، ولی ما تعهد میکنیم بعد از ظهر امروز این سخنرانی پخش بشه، چون جدول کار کنفرانس سران عرب از پیش تعیین شده بود. بنابراین به گفته ایشون سوء تفاهمی برای هیئت فلسطینی پیش اومده و در این حال تأکید کردن که لبنان نمیتونست قبول بکنه، رئیس جمهوری لبنان نمیتونست قبول بکنه که پروتکل وضع شده برای کنفرانس به هم بخوره فقط به خاطر یک مسئله تکنیکی یا یک تقاضایی که دیر یا زود انجام شدن چندون تأثیری در مسئله فلسطین یا اون چی که در کنفرانس میگذره نخواهد داشت. ایشون وعده دادند که بعد از تمام شدن مذاکرات با هیئت فلسطینی سخنرانی آقای عرفات در جلسه عصر امروز پخش خواهد شد. خانم بهاروس.
آقای چالنگی خیلی متشکر، اگر صدای منو میشنوید.
خدا نگهدار.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10 و شماره فکس کد 4202-21-12-26-09. شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسپور ادامه دهیم.
کوفی آنان، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه از رهبران عرب در اجلاس بیروت خواست از طرح پیشنهادی عربستان سعودی حمایت کنند. کوفی آنان گفت که طرح پیشنهادی عربستان سعودی می تواند پایه‌ای برای صلح در خاورمیانه باشد. بر اساس طرح پیشنهادی عربستان سعودی، اسرائیل در ازای خروج از اراضی اشغالی از روابط عادی با ممالک عربی برخوردار خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف حملات اسرائیلی ها و فلسطینیان علیه یکدیگر شد.
The leaders on both sides, specifically Prime Minister Sharon and Chairman Arafat, must reaffirm the strategic choice for peace based on a just, lasting and comprehensive settlement.
در همین حال، در پی جلوگیری لبنان از برقراری ارتباط یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با اجلاس رهبران عرب به وسیله ماهواره، هیئت فلسطینی جلسه را ترک کرد. هیئت فلسطینی به ریاست فاروق قدومی، سرپرست دفتر امور خارجه، در حالی که امیل لهود رئیس جمهوری لبنان ختم اولین جلسه را اعلام داشت، محل برگزاری اجلاس را ترک نمود. در همین حال، شبکه تلویزیونی الجزیره که مرکز آن در دوحه قطر است، سخنرانی یاسر عرفات را پخش کرد. در اجلاس رهبران عرب که روز چهارشنبه در بیروت آغاز به کار کرد، تعدادی از رهبران عرب شرکت ندارند. ارتش اسرائیل میگوید دو فلسطینی مسلح در نوار غزه شامگاه سه‌شنبه توسط نیروهایش کشته شدند. بنابر اطلاعیه ارتش اسرائیل، دو فلسطینی یاد شده در صدد ورود به یک منطقه تحت کنترل اسرائیل برآمده بودند. بنابر این اطلاعیه، دو سرباز اسرائیلی نیز در جریان تبادل آتشی که روی داد زخمی شدند. روز سه‌شنبه دو ناظر بین‌المللی غیر مسلح، یک مرد ترکیه‌ای و یک زن سوئیسی به دنبال حمله به خودرویشان در کرانه باختری کشته شدند. پس لرزه‌های شدیدی روز چهارشنبه منطقه زلزله‌زده شمال افغانستان را تکان داد و تلاش‌های امدادرسانی را با مشکل روبرو کرد. مرکز زلزله‌شناسی در پیشاور پاکستان قوی‌ترین این پس لرزه‌ها را 5.4 ریشتر اندازه‌گیری کرده است. به گفته زلزله‌شناسان، به دنبال زمین لرزه نخست در روز دوشنبه که شدت آن 6 ریشتر برآورد شد، تاکنون 96 پس لرزه در منطقه دورافتاده و شمالی افغانستان به وقوع پیوسته است. تعداد کشته شدگان زمین لرزه روز دوشنبه و پس لرزه های روز بعد آن همچنان نامشخص است. مقامات افغان در ابتدا تعداد کشته شدگان را بیش از 2000 تن ذکر کردند، اما سازمان‌های امدادرسانی می‌گویند انتظار می‌رود میزان تلفات پایین‌تر باشد. استفانی بانکر، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور انسانی در افغانستان، گفت تاکنون اجساد حدود 750 تن از کشته شدگان یافته شده است. چند هزار تن از هواداران محمد ظاهرشاه، پادشاه پیشین افغانستان، روز چهارشنبه با راهپیمایی در قندهار خواستار بازگشت وی شدند. محمد ظاهرشاه در جریان کودتایی در سال 1973 میلادی، در حالی که در ایتالیا به سر می برد، برکنار شد و دیگر به افغانستان باز نگشت. انتظار می رفت محمد ظاهرشاه در روزهای آینده به افغانستان بازگردد، اما دولت ایتالیا اعلام کرده است قرار و مدارهای تکمیل نشده امنیتی بازگشت وی به افغانستان را به تأخیر انداخته است. و چند خبر کوتاه. نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه روز چهارشنبه از واقعی تیراندازی در پایان یک جلسه شورای شهر در شمال غربی پاریس که در آن 8 عضو شورا توسط فردی مسلح کشته و حدود 30 تن زخمی شدند، ابراز بهت و حیرت کردند.
کمیسیون اروپایی روز چهارشنبه اعلام کرد تدابیری را جهت محدود کردن واردات فولاد به تصویب رساند است. این تدابیر تأمینی در آغاز به مدت 6 ماه به اجرا گذاشته خواهند شد. در ایران ناصر زرافشان وکیل قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که در آستانه سال نو خورشیدی به 5 سال زندان و 70 ضرب شلاق محکوم شد نسبت به احکام صادره درخواست تجدید نظر خواهد کرد. این مطلب را محمد علی جداری فروغی وکیل وی روز چهارشنبه اعلام داشت. و جبهه دموکراتیک ایران با انتشار بیانیه اعلام داشت مهندس حشمت الله تبرزدی دبیر مؤسس این تشکل سیاسی به صورت موقت آزاد شده است. حشمت الله تبرزدی 70 روز بود که در زندان 59 در حبس انفرادی قرار داشت. بنابر بیانیه جبهه دموکراتیک ایران به آقای مهندس تبرزدی گفته شده است که دوباره به زندان برگردانده خواهد شد و معلوم نیست که وی تا چه مدتی بیرون از زندان خواهد بود.
مشروح آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. گایدین مور خبرنگار و تحلیلگر روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز در تهران از آغاز محاکمه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی در هفته آینده و پس از تعطیلات رسمی نوروز خبر داده است. گایدین مور می نویسد این خبر را دیروز یکی از مسئولان قوه قضاییه فاش کرد. علیرضا طاهری نگاهی دارد به این گزارش.
تحلیلگران می گویند محاکمه وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی ضربه جدی دیگری بر رئیس جمهوری میانه رو ایران خواهد زد. به نوشته گایدین مور گزارشگر فاینانشال تایمز در تهران، حریفان محافظه‌کار محمد خاتمی که بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی سلطه دارند تا کنون بارها راه را بر اصلاحات اقتصادی و سیاسی او بستند. گایدین مور می افزاید گزارش های مربوط به ایراد اتهام به چندین وزیر و عضو کابینه محمد خاتمی نخستین بار ماه نوامبر گذشته انتشار یافت. اما رسیدگی به این اتهامات در پی مداخله خود رئیس جمهوری متوقف ماند. استدلال آقای خاتمی این بود که تشکیل پرونده قضایی برای همکارانش با انگیزه های سیاسی انجام گرفته است. اکنون نیز تحلیلگران به فاینانشال تایمز گفتند که تعقیب قضایی محسن نوربخش و بیژن نامدار زنگنه با توجه به مصالح ملی احتمالاً همچنان متوقف خواهد ماند. اما یکی از مسئولان روابط عمومی قوه قضایی جمهوری اسلامی به فاینانشال تایمز میگوید محاکمه این متهمان انشاءالله هفته ی آینده با پایان یافتن تعطیلات رسمی در ایران آغاز خواهد شد. همین مسئول روابط عمومی قوه قضاییه که فاینانشال تایمز نام او را یاد نکرده است می افزاید نخستین پرونده که دادگستری تهران به آن رسیدگی خواهد کرد مربوط به شرکت خودگردان دولتی پتروپارس می شود. شرکتی که تاکنون در مشارکت با شرکت‌های خارجی چندین قرارداد بزرگ با وزارت نفت جمهوری اسلامی بسته است. به نوشته گایدین مور پرونده بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت از قابلیتی پنهان برخوردار است که میتواند شدیدترین آسیب‌ها را به این وزارتخانه بزند و تلقی عمومی درباره فلج بودن وزارت نفت را تقویت کند. فاینانشال تایمز تاکید می‌کند که وزارت نفت اخیراً از عقد قراردادهای نفتی عمده با شرکت‌های بزرگ خارجی عاجز بوده است. گایدین مور گزارشگر فاینانشال تایمز در تهران ادامه می‌دهد چند و چون اتهامات ایراد شده به وزیر نفت که با محافظه‌کاران برجسته نیز روابطی نزدیک دارد هنوز فاش نشده است. وزارت نفت حاضر به ابراز هیچ گونه نظری در این باره نیست. اما منابع نزدیک به صنایع نفت و گاز می‌گویند فساد و سوء مدیریت از جمله اتهامات مهندس بیژن نامدار زنگنه است. به نوشته فاینانشال تایمز، مهندسان خارجی از فساد گسترده در صنایع نفت و گاز در جمهوری اسلامی همواره شکوه داشتند. از سوی دیگر، سیاستمداران ایرانی به گای دین مور در تهران گفتند، اتهامات ایراد شده به محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی، احتمالاً مربوط به هدایایی می شود که بانک مرکزی به صورت سکه طلا به این و آن می دهد. و همزمان با فساد در میان مسئولان پیشین بانک‌های دولتی که هم اکنون تحت محاکمه اند نیز ارتباط دارند. به نظر گای دین مور، یکی از نشانه‌های افول ستاره سیاسی محسن نوربخش اوایل ماه جاری میلادی زمانی بروز کرد که او را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون راندند.
گزارش گای دین مور، خبرنگار روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز بود از تهران. اما کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به اجلاس سالانه خود ادامه می‌دهد. در اجلاس امروز، اوبه ودرین وزیر خارجه فرانسه مواضع این کشور را توضیح داد و از جمله از ایران خواست تا به ناظر حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد به ایران برود. ژان خاکزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه در اجلاس سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت کرد و موضع دولت فرانسه در رابطه با رعایت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان را توضیح داد. وزیر امور خارجه فرانسه طی سخنان خود گفت: مبارزه علیه تروریسم در جهان به رغم اینکه باید با افزایش تدابیر امنیتی همراه باشد، اما نباید به هیچ وجه مبانی رعایت حقوق بشر را به فراموشی بسپارد، زیرا در غیر این صورت مبانی اخلاقی در جهان بشریت به کناری گذاشته خواهد شد. اوبر ودرین در مقابل اعضای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که در شهر ژنو گرد هم آمدند اضافه کرد: جهان باید از دامی که برای برخورد تمدن‌ها گسترده شده است بگریزد، زیرا برخی به دنبال برخورد میان تمدن‌ها هستند تا سوء استفاده‌های سیاسی را عملی سازند. در کمیسیون سالانه رعایت حقوق بشر سازمان ملل متحد که نمایندگان 53 کشور جهان در آن حضور دارند، وزیر امور خارجه فرانسه از تمایل عراق که قصد دارد به نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه دهد از این کشور بازدید کند تمجید کرد و از جمهوری اسلامی ایران نیز خواست مانند عراق اجازه دهد نمایندگان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از این کشور دیدار کنند. در مورد کره شمالی، وزیر امور خارجه فرانسه موضع سخت‌تری اتخاذ کرد و در مورد این کشور گفت: فرانسه قصد دارد از اتحادیه اروپا بخواهد درباره رعایت حقوق بشر در کره شمالی قطعنامه‌ای صادر کنند. وزیر امور خارجه فرانسه زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر در کشورهای مختلف را عاملی دانست که می تواند به گسترش تروریسم در جهان منجر شود. اوبر ودرین در پایان سخنان خود در اجلاس سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از تلاش‌های مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تمجید کرد. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در شب‌های گذشته به مناسبت سال نو، ارزیابی کارشناسان را از رویدادهای سال گذشته ایران در زمین‌های گوناگون داشتیم. امشب به قوه قضائیه و مسائل حقوقی ایران می‌پردازیم. در سال 1380 مسئول دستگاه قضایی ایران در کانون توجه‌های رسانه‌ها بود مانند چند سال گذشته. در گفتگوی با دو وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران از آنها خواستیم تا با دیدی حقوقی نگاهی داشته باشد به ایران در سالی که گذشت و ایران در سالی که تازه آغاز شده. دکتر نعمت احمدی با اشاره به رویدادهای قضایی ایران در سال 1380 به چالش‌ها و دگرگونی‌هایی که در پایان سال رویداد می‌پردازد.
با سلام و تبریک سال جدید. سال 80 تموم شد، اما در بخش حقوقی این سال به نظر من سال موفقی نبود. سالی بود که بیشترین آسیب و جناح اصلاح طلب دید. ما در طول تاریخ کم داشتیم نماینده مجلس به زندان بره. در این سال نماینده های مجلس ما زندان رفتن، تعدادی در ردیف زندان موندن. مجبور شدیم از جایی هزینه کنیم که آقای کروبی با جسارت از صندلی قرمز ریاست بلند بشه و اگر بلند نمی شد آقای لقمانیان آزاد نمی شد و الان ما خانم حقیقت جو و چند نفر دیگر رو در بند داشتیم و روز پایانی سال آقای شاهرودی آخرین حرفش زد، گفتش که اگر آقای کروبی اون کار رو نمی کرد، مجلسی ها اون کار رو نمی کردن، ما 3 روز دیگه آقای لقمانیان رو آزاد می کردیم. پایان سال رو هم ما با تغییرات خیلی بنیادین در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور آقای هاشمی رفسنجانی، یک نهاد بسیار قدرتمندی شده، یعنی حرف آخر رو داره میزنه. و اگر به آمار مصوباتی که مجلس داشته و شورای نگهبان رد کرده و در نهایت مجمع با تأسف همیشه طرف شورای نگهبان رو گرفته و کمتر به مجلس که برخواسته از مردم است نگاه کنیم، میبینیم که چهره های شاخصی مثل عبدالله نوری، چهره انقلابی، آیت الله موسوی خوینی ها، کسی که اصلاحات مدیون اون است، از مجمع خارج شدن. یک چهره مثل آقای مهدوی کنی، درست از جناح شاخص راست، به هر حال ایشون شیخوخیت داشت، از مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شد. چهره هایی مثل محمد رضای باهنر، علی اکبر ناطق نوری و ایروانی و چهره هایی از این دست وارد شدن و تنها نقطه مثبتی در این تغییرات حضور مجید انصاری بود در اون مجمع. سال 81 رو از نظر حقوقی من نمیدونم سال موفقی خواهد بود یا نه، به لحاظ این که فصلی که پیداست، وضعی که پیداست، مثل همون حالت بهار رو داره. از حالا میبینیم که دادگستری اون چهره خشن خودش رو نشون میده، در پرونده ها قرارها صادر میشه، قبول نمی کنم. من خودم چندین پرونده دارم، قرار کفالت صادر شده، قاضی قبول نمی کنه قرار کفالت، یعنی حتی خودش رو قبول نداره. دادگستری یک ریزشی داشته، اون ریزش عبارت از این بوده قضات با تجربه رفتن بیرون، قضاتی آمدند که با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عام که بیشترین قدرت رو به قاضی داده و کمترین نظارت رو بر عملکرد قاضی داشته، حاکم بر سرنوشت مردم، خداوند سال 81 رو به خیر بگذرونه. و امیدوارم که در این سال به هر حال مسئولین اگر دلشون برای اصل نظام می‌سوزه، مردم رو کار ندارن، برای اصل نظام می‌سوزه، یک فکری به حال نظارت بر نحوه اجرای قانون، بر عملکرد قضات و بر دادگاه ها داشته باشند. آقای بختیاری رئیس سازمان زندان ها برگشت گفتش که سرانه مساحت هر زندانی در زندان 2.70 متر، به اعتقاد من کمی کمتر از قبر، و گفتش که ما 177 زندانی داریم و این تعداد حالیم که باید در مساحت فعلی زندان هامون 67,000 نفر باشن، یعنی بیش از 100,000 نفر مازاد بر اون چی که باید در یک مکان نگهداری بشن به عنوان زندانی داریم. آقای شاهرودی در فروردین سال 80 از زندان ها به عنوان مجرای گند فاضلاب یاد کرد. امیدوارم سال 81 بیش از این وضع زندان ها، وضع قضاوت، وضع مردم، وضع قانون بدتر نشه و ما از ویرانگی به آوار نرسیم.
دکتر نعمت احمدی، حقوقدان در تهران و دستگاه قضایی در سال 80 و 81. حقوقدان دیگری که به ارزیابی مسائل حقوقی ایران در سال گذشته و کنونی می‌پردازد، دکتر ناصر زرافشان، وکیل شماری از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای است که خود در آخرین روز کاری سال 1380 به اتهام افشای اسرار دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، نگهداری اسلحه و الکل در دفتر کارش، محکوم به 5 سال حبس و 70 ضربه شلاق شد.
حلول سال جدید ایرانی رو به همه هم میهنانم فرخ باد میگویم، و اگرچه سال گذشته سال چندان خوشی برای هم میهنان من نبوده است، آرزو میکنم که سال آینده مجموع اوضاع و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میهن ما بهتر بشه. لااقل بخشی از مسائل و مشکلاتی که مردم این مملکت باهاش دست به گریبان هستند حل بشه. سال گذشته سال تزریقات، سال محدودیت ها، سال از دست رفتن تتمه برخی از آزادی های بالنسبه سیاسی بود که تا یه دو سه سال قبل تحصیل شده بود و در مجموع سال خوشایندی نبود. امیدوارم که سال آینده این گونه نباشه. منطقه ما همه قرائن حاکی است که به سرعت رو به آشوب میره و در این شرایط از آنجا که تنها نیرویی که حاکمیت ها در موقعیت های سخت بهش میتونن متکی بشن نیروی مردم هست، جا دارد که دوراندیشه بیشتری مسئولین امر در این مملکت داشته باشن و در شرایط حاضر نسبت به رعایت حقوق و آزادی های مردم بهتر از آن چه که تا کنون رفتار کرده اند رفتار بکنن، برای اینکه من گمان میکنم سال آینده یک سال عادی و معمولی نخواهد بود. بنابراین فکر میکنم وقت این هست که با دوراندیشی بیشتری نسبت به مردم و حقوق مردم برخورد بشه. و در این
دکتر ناصر زرافشان و وضعیت حقوقی در سال گذشته در ایران. دکتر ناصر زرافشان در آخرین روز سال گذشته به 5 سال 7 و 70 ضربه شلاق محکوم شد. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران انگلیس و ایرلند و 2 تن از حقوقدانان و وکلای سرشناس بریتانیا و انجمن وکلای آن در رابطه با محکومیت آقای زرافشان اطلاعیه و نامه سرگشاده‌ای دادند که ماه منیر رحیمی نگاهی دارد با آن. 2 تشکل حقوقی و روزنامه‌نگاری بریتانیا به حکم محکومیت یک وکیل دادگستری ایران اعتراض کردند. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران انگلیس و ایرلند با صدور اطلاعیه‌ای محکوم شدن ناصر زرافشان وکیل قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را موجب نگرانی شدید اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده که آقای زرافشان صدای خانواده‌های مقتولان را منعکس می‌کرد و از این کشتارهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پرده برمی‌داشت. در این اطلاعیه آمده که ما از دولت بریتانیا می‌خواهیم که با استفاده از روابط خود با ایران به موضوع آقای زرافشان رسیدگی کنند. ناصر زرافشان در آخرین روز سال گذشته از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به 5 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شد. اتهام او افشای اسرار دولتی و نگهداری سلاح است. همچنین انجمن وکلای انگلیس در نامه‌ای سرگشاده حکم صادر علیه ناصر زرافشان را تحقیرآمیز و وحشیانه نامیده است. مایکل مانسفیلد و جان هندی 2 تن از وکلای سرشناس و نیز دبیر این انجمن امضا کنندگان این نامه گفتند اتهام افشای اسرار دولتی بسیار سنگین است و ماهیتی سیاسی دارد. ما نگرانیم که آقای زرافشان به خاطر پافشاریش در دفاع از آزادی‌های مدنی و حقوق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای محکوم شده باشد. در این نامه از مجامع حقوقی بین الملل خواسته شده که آقای زرافشان را حمایت کنند. سازمان خبرنگاران بدون مرز هم بلافاصله پس از صدور این حکم علیه ناصر زرافشان به آن انتقاد شدید کرد. زرافشان در مورد اتهام افشای اسرار دولتی گفته است باید پذیرفت که یا قتل‌های زنجیره‌ای کار دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها بوده است که این با موضع رسمی نظام در تضاد است، یا اگر نبوده و کار یک محفل بسته و خودسر بوده پس صحبت کردن در مورد آن افشای اسرار دولتی محسوب نمی‌شود. این حکم در ایران نیز واکنش کانون وکلای دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشته است. ناصر زرافشان اعلام کرده است که به این حکم اعتراض خواهد کرد. اطلاعیه 2 تن از وکلای سرشناس و حقوقدانان بریتانیا و اتحادیه ملی روزنامه‌نگار انگلیس و ایرلند در اعتراض به حکم محکومیت ناصر زرافشان.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
در در ادامه برنامه بعد از ساعت دوم گزارشی خواهیم داشت در از کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود در مورد وضع مطبوعات و روزنامه‌نگاری در سال 2001 که در آن همکار ما همایون مج گفتگویی هم کرده است با مهرانگیز کار، حقوقدان و نویسنده ایرانی. قبل از آن با همدیگه به یک آهنگ گوش میکنیم با صدای محسی.
همه جا نقش و نگار، آره این کار بهاره، آی بهاره، آی بهاره. تو هوا عطر دیار، نفسامون بی‌قرار، آره این کار بهاره، آی بهاره، آی بهاره. گل میگی گل بشنوی از دل نازکترم، تا برام از گل میگی من کنار سرپرم. از دل نازکترم، تا برام از گل میگی من کنار سرپرم. همه دستا توی کار، همه جا نقش و نگار، آره این کار بهاره، آی بهاره، آی بهاره. تو هوا عطر دیار، نفسامون بی‌قرار، آره این کار بهاره، آی بهاره، آی بهاره. گل میگی گل بشنوی از دل نازکترم، تا برام از گل میگی من کنار سرپرم. تو که شاه عاشقونی، گل عشق و سایه بونی، منو با ماه می نشونی، یار جونی، یار جونی. شاه عاشقی، گل عشق و سایه بونی، منو با ماه می نشونی، یار جونی، یار جونی. گل میگی گل بشنوی از دل نازکترم، تا برام از گل میگی من کنار سرپرم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42 02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.